ساعت 10 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران یا جای جای جهان. در این شامگاه پنجشنبه 18 اسفند ماه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من مهدی طه‌باز همراهتون هستم در 45 دقیقه پیش رو با مروری بر رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از این که برنامه رو شروع کنیم بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان رو به استحضارتون برسونه. نسرین
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شبکه حقوق بشر کردستان و سایت حقوق بشری هنگاو گزارش دادند که یک زن زندانی در کانون اصلاح و تربیت سنندج به نام آمنه احمدی روز یک شنبه گذشته به دلیل مسمومیت و عدم دسترسی به خدمات درمانی جان باخته است. در این گزارش ها آمده است که این زن زندانی 47 ساله اهل سنندج که به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بود سه روز قبل از جان باختن به دلایل نامعلوم دچار مسمومیت شد. بر پایه این گزارش پس از گذشت 3 روز و وخیمتر شدن وضعیت او به دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی و عدم اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان جان خود را از دست داد. شبکه حقوق بشری کردستان تاکید کرده است که مسئولین زندان زندانیان را تهدید کردند که در مورد مرگ آمنه احمدی اطلاع رسانی نکنند. عفو بین الملل در فروردین ماه امسال از نزدیک به 100 مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران گزارش داده بود. سارا خادم شریعه استاد بین المللی شطرنج در مصاحبه‌ای تازه با نسخه اسپانیایی زبان ماهنامه مد و سبک زندگی ووگ توضیحاتی در مورد وضعیت آزادی زندان در ایران داد. سارا خادم شریعه دی ماه گذشته در مسابقات جهانی شطرنج سریع در قزاقستان در همراهی با خیزش سراسری مردم ایران بدون حجاب شرکت کرد. او اکنون در اسپانیا زندگی می کند. ماهنامه پرخواننده ووگ با انتشار عکس‌های متعددی از سارا خادم شریعه بر روی جلد و صفحات اول نسخه این ماه خود مصاحبه مشروعی نیز با او انجام داده. این شطرنج باز 25 ساله ایرانی به ووگ میگوید نگران بود است که اگر در مسابقات شطرنج با حجاب بازی کند نشانه مخالفت با مردم کشورش باشد. ووگ در گزارش خود می نویسد سارا خادم و شریعه توانسته است بسیار فراتر از مرزهای ایران به یک نماد تبدیل شود. او نسخه یه زن ایرانی است که توانسته است عنوان استاد بین المللی شطرنج را به دست آورد. شماری از کارگردانان سرشناس سینما از جمله رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و جعفر پناهی از خالد پیرزاده که به تازگی از زندان آزاد شده و در بیمارستان بستری است عیادت کردند. خالد پیرزاده قهرمان پرورش اندام، فعال مدنی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه در سال 1397 به اتهام شعار نویسی بازداشت شد و در سال 1398 به اتهاماتی چون اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به 7 سال زندان محکوم شد. او در زندان فاش کرد که در دوران بازجویی به تجاوز جنسی تهدید شده و حتی 2 بار هم برای وحشت او تناب دار به گردنش انداختند. پیرزاده چند بار اعتصاب غذا کرد و وقتی در هفته‌های اخیر با شرایط جسمی اسفناکی روبرو شد، مقامات پس از 4 سال زندان او را آزاد کردند. عکس‌های او از هفته‌های آخر زندان با خشم و ناراحتی مردم در فضای مجازی روبرو شد. سمانه اسقری دانشجو و فعال حقوق کودک توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 18 سال و 3 ماه حبس تعزیری که 6 سال و 3 ماه آن قابل اجراست محکوم شده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با اعلام این خبر نوشته است که خانم اسقری که همکنون 5 ماه بازداشت خود را در زندان قرچک برامین پشت سر می‌گذارد روز چهارشنبه حکم محکومیتش را دریافت کرد. به گفته خانواده او قاضی تا کنون از صدور قرار وثیقه و تبدیل بازداشت موقت او خودداری کرده است.
سپاسگزارم نسرین افشار با تازه ترین خبرها از ایران و جهان همراه ما بود. اما بریم سراغ مجله شامگاهی. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده که حکم پرونده متهمان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه سرنگون شد به زودی اعلام میشه. به این موضوع خواهیم پرداخت. بررسی خواهیم کرد وضعیت معترضان در سیستان و بلوچستان رو که برای 4 نفرشون حکم اعدام صادر شده. نهادهای حقوق بشری در این رابطه ابراز نگرانی کردند. نگاهی خواهیم داشت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و چالش‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و نگاهی خواهیم کرد به وضعیت میرحسین موسوی و مشکلات جسمی ایشون، یکی از رهبران جنبش سبز. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که 4 جوان بلوچ که در جریان اعتراضات توسط ماموران حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند و 2 جوان دیگه هم با محاکمه مجدد ناعادلانه روبرو هستند. این سازمان با ارسال نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته تا حکم اعدام برای ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منصور دهمرده و شعیب میر بلوچ زهی ریگی رو لغو کرده و در مورد محاکمه منصور هوت و نظام الدین هوت هم تجدید نظر کنه. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در مورد برخورد با معترضان در سیستان و بلوچستان و صدور احکام سنگین برای اونها توضیح میده.
به طور کلی اون بیقانونی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سالها هست و هنوزم ادامه داره و بدتر هم شده در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان و خوزستان بسیار وخیم‌تره. در مورد بلوچستان آمار اعدام‌ها که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری کرده نشون میده که در 2 سال گذشته حدود 25-30% همه اعدام‌ها مربوط به شهروندان بلوچ هست. یعنی که با وجود اینکه بین 2-5% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، حدود نزدیک به 1/3 همه اعدام‌ها کسانی که اعدام میشن بلوچ هستند. ولی از طرف دیگه ما دیدیم که کلاً رویکرد حکومت نسبت به مناطق اتنیکی مثل بلوچستان و کردستان یک رویکرد امنیتی است و از طرف دیگه هم خب نارضایتی هم اونجا خیلی بیشتره و مردم ما میبینیم که هنوز بیشترین اعتراضات در اون مناطق میشه به حکومت و به همین دلیل نیاز حکومت هم برای ایجاد رعب و وحشت در این مناطق بیشتره و به همین دلیل از اونجایی که مهمترین ابزار ارعاب مردم اعدام هست، این نگرانی وجود داره که علاوه بر اعدام‌های جرائم معمولی، معترضانی هم که به اعدام محکوم شدن یا با اتهاماتی مثل محاربه و افساد فرارض روبرو هستند، احکامشون اجرا شه.
و آقای امیری مقدم، سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نامه ای نوشته به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و درخواست کرده که احکام اعدامی که صادر شده برای 4 تن از معترضان بلوچ مجدد بررسی بشن. در عین حال از همه افراد خواسته که تا با ارسال نامه‌های مشابه به مقامات قضایی ایران خواستار احقاق برخی حقوق بازداشتی‌ها بشن. چه حقوقی داره زائل میشه از بازداشتی‌ها، به خصوص افرادی که در جای مثل سیستان و بلوچستان در زندان هستند؟
به طور کلی اکثریت کسانی که در این اعتراضات دستگیر شدند و با اتهام‌های جدی روبرو هستند، اینها همه مورد شکنجه و آزار قرار گرفتن. گزارش‌های زیادی هست در مورد شکنجه برای اعتراف اجباری، آزار جنسی، گزارش‌های در این مورد رسیده و به طور کلی خب از حقوق اولیه مثل دست داشتن به وکیل، حق انتخاب وکیل، اینا همه محروم هستند. یعنی در واقع این احکام حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هستند. خب این در مورد حقوقشون که در واقع با هیچ حقوقی که حتی یک فردی که جرمی رو مرتکب شده، اینا حتی اون حقوق رو هم ندارند. حالا بگذرد که شرکت در اعتراضات یک حق قانونیه، هر شهروند هست و اصلا جای این افراد نمی بایست در زندان باشه.
و این نامه نگاری ها آقای امیر مقدم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید خب هر چیزی که هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا ببره میتونه تاثیرگذار باشه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی که نظر مردم یا نظر نهادهای حقوق بشری براش مهم نیست، ولی وقتی که توجه جامعه، توجه در واقع افکار عمومی داخل کشور، خارج کشور، جامعه بین‌المللی جلب میشه به این موضوع، این هزینه رو بالا میبره. جمهوری اسلامی میخواد که در خاموشی، در خاموشی رسانه‌ای دستگیری هاش و شکنجه و آزارش و اعدام ها رو در واقع در خاموشی به پیش ببره، ولی هر چیزی که توجه جلب کنه حول این مسائل میتونه هزینه رو بالا ببره. و من فکر میکنم که نامنگاری بیشتر تأثیرش از طریق جلب توجه جامعه جهانی، جلب توجه مردم، اینکه واکنش های مردم و حساسیت مردم بیشتر بشه نسبت به این قضیه، این میتونه تاثیرگذار باشه چون هزینه سیاسی رو بالا میبره.
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران توضیح میداد در رابطه با صدور احکام سنگین برای معترضان در سیستان و بلوچستان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی صادر میشه. طبق گزارش‌ها این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای 10 نفر و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و 20 جلسه دادگاه هم برگزار شده. اما متهمان چه کسانی هستند؟ روند دادرسی چگونه بوده و دادگاه‌ها به چه صورت برگزار شده؟ عظمت اجدری از خانواده‌های قربانیان سر نگونی هواپیمای PS752 به دست موشک‌های سپاه پاسداران از لندن در این رابطه توضیح میده.
متاسفانه شلیک به هواپیمای مسافربری آخرین جنایت جمهوری اسلامی نبوده. به خصوص در ماه‌های اخیر ما شاهد کشتارها و شکنجه و اعدام‌های زیادی بودیم و اخیراً هم که شاهد مسمومیت دختران بیگناه دانش آموز هستیم. ما خانواده‌ها هرگز از دادگاه جمهوری اسلامی انتظار اجرای عدالت نداشتیم، چون معتقد بودیم که شکایت قاتل رو پیش قاتل نمیشه برد. من خودم جزو شاکیان نبودم، اما بیشتر خانواده ها فکر میکردن که اگر شکایت کنن به دادگاه، یکی اینکه میتونن از طریق روال قانونی از اون حکم استفاده کنن برای بردن این پرونده به دادگاه های بین المللی، و از طرف دیگه معتقد بودن که میشه در خلال این دادگاه به یک سری از اطلاعات دست پیدا کنن، و بنابراین تعدادیشون توی ایران شکایت کردن. نزدیک به 20 جلسه دادگاه بود و همونطور که گفتم انتظار هیچ عدالتی از این دادگاه نمی رفت، چرا که ما متوجه شدیم که از همون روزهای اول هیچ خبری از متهمین ردیف اول، چون حاجی زاده، سلامی، قربانی و شمخانی که زیر نظر مستقیم خامنه‌ای دستور می گیرن، در دادگاه نیست. در عوض تعدادی تهم بینام و نشان که هیچ هویت مشخصی نداشتن در این دادگاه حضور پیدا می کردن، با احترام می اومدن و می رفتن، با کتشلوار می اومدن و می رفتن، و از همون ابتدا پشت سر قاضی و دادستان بنری زده شده بود که از کلمه سانحه هواپیما استفاده شده بود، و این خودش نشون میداد که از همون اول این حکم مبنی بر خطای انسانی گرفته شده و تا آخر به همین منوال پیش خواهد رفت. البته در چند جلسه مونده به پایان دادگاه بیشتر از 70 خانواده شکایتشون رو پس گرفتن، به همین دلیل که دیدند از دادگاه جمهوری اسلامی بویی از عدالت نمیاد.
و خانم اجدری، فکر میکنین که چه حکمی صادر بشه برای متهمان؟ و اصلا هر حکمی که در این دادگاه صادر بشه آیا میتونه که نظر خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیما رو جلب بکنه، یا اینکه شما به گونه دیگر به دنبال دادخواهی از متهمان اصلی هستید؟
ما با توجه به اینکه صلاحیت این دادگاه رو از اول قبول نداشتیم، هر حکمی هم که صادر بشه مورد تایید ما نیست. از نظر جنبه احساسیش بگم که هیچ حکمی نمیتونه اون دردی که ما کشیدیم و اون زندگی که از ما گرفته شده رو به ما برگردونه، ولی از لحاظ قانونی هم بگم ما این دادگاه ها رو از اول نمایشی دونستیم و برامون اصلا جنبه عدالتی نداشت، چرا که از جمهوری اسلامی انتظار هیچ عدالت و پاسخگویی نمیره. ما در دادگاه‌های بین المللی و در دادگاه‌های مستقل این پرونده رو پیگیری خواهیم کرد و همونطور که در جریان هستید نزدیک به 3 ماه دیگه این پرونده به دادگاه لاهه خواهد رفت و ما در اونجا عدالت رو به دست خواهیم آورد. با امید اون روز هستیم ما.
عظمت اجدری بود از خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی. خب نوبت میرسه به شنیدن صدای شما که با رسانه خودتون رادیو فردا تماس گرفتید. بشنویم بخشی از برخی پیام های شما رو.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه تو اون مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه دستاشون رو خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون رو دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
در رابطه با این حملات بیولوژیکی به بچه های دختر ایران در سراسر مملکت، باید عرض کنم که این خامنه‌ای که میگه که عاملان اینا باید به اشد مجازات برسن، عاملان اینا آدم های مشخصیه که سالها در تریبون های رسمی از نمیدانم تلویزیون گرفته تا نمازهای جمعه این شعارها رو دادن که حمله کنید، بزنید. علم الهدا یکی از این بی وجدان هاست. خود خامنه ای که گفته به این بچه ها را تنبیه ویژه باید کرد که اعتراض کردند، اینا عاملا هستند، باید اینا مجازات بشن. خیلی مشخصه ایشون خیلی ریاکارانه به صورت فرعی به این مسئله پرداخت، به این مسئله، به این مهمی. و شما رادیو فردای عزیز، من تعجب میکنم که اخباری که در شهرهای آذربایجان اطراف مثلا اردبیل، مشکین شهر، نمیدونم خلخال، خیلی وسیع‌تر از حتی از جاهای دیگه انجام شده، هیچ گونه اطلاع رسانی نکردید، چون که اونجا احتمالا وسایل خبر رسانی هم شاید ضعیف باشه.
چرا دولت‌های جهان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر در برابر این جنایت وحشیانه، ناجوان مردانه، غیر انسانی در مدرسه های دخترانه ایران دختران مظلوم بی‌پناه را مسموم می کنند سکوت کردند، هیچ عکس العملی انجام ندادن و نمی دن.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانوم ها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک سازمان مردم نهاد در آمریکا که در زمینه دموکراسی و آزادی‌های سیاسی تحقیق می‌کند می‌گوید که وضع آزادی در کشورهای جهان در سال 2022 بار دیگر بدتر شد. فریدام هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی در جهان آورده است که با وجود کاهش آزادی در جهان، مردم در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران همچنان به مبارزه با رژیم‌های اقتدارگرا ادامه می‌دهند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی.
پژوهشکده خانه آزادی فریدم هاوس در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت آزادی در کشورهای جهان نوشته است که وضع آزادی در جهان برای 17 سال متوالی بدتر شده است. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کودتاهای تازه و تضعیف دموکراسی در کشورهای بورکینافاسو، تونس، پرو و برزیل و همچنین سرکوب مداوم آزادی‌ها در گینه، ترکیه، میانمار و تایلند از مهمترین دلایل کاهش میزان آزادی در سراسر جهان عنوان شده است. این گزارش همچنین به سرکوب گسترده دموکراسی خواهان در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس نیز اشاره کرده است و گفته که شهروندان ایرانی با وجود خطر ضرب و شتم، دستگیری، تیراندازی یا اعدام توسط نیروهای امنیتی بارها به خیابان آمدند و به گفته این نهاد توجه جهانیان را به تبعیض و وحشیگری جمهوری اسلامی جلب کردند. اما با این حال یافته‌های فریدم هاوس نشان می‌دهد که در سال 2022 34 کشور در حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی پیشرفت کردند. در مقابل 35 کشور نیز از نظر میزان آزادی‌ها عقب‌گرد داشتند، ولی این تعداد کمترین میزان ثبت شده در سال‌های اخیر است. خانه آزادی از پایان محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا که بر آزادی تجمعات و جنبش‌ها اثر گذاشته بود، به عنوان یکی از دلایل کاهش سرعت بدتر شدن وضع آزادی در جهان یاد می‌کند. بر اساس گزارش خانه آزادی، کشور بورکینافاسو در سال 2022 با وقوع 2 کودتا بیشترین امتیاز را در جدول رده‌بندی این نهاد از دست داده است و در مقابل کولومبیا بیشترین امتیاز را در این سال دریافت کرده. پس از آن اسلوونی و کوزوو قرار دارند. این گزارش در بخش پایانی خود می‌نویسد که هنگامی که نخستین گزارش را در سال 1973 منتشر کرده بود، حدود 30% از کشورهای مورد ارزیابی آزاد بودند. این عدد حالا به 43% رسیده. این سازمان مردم نهاد مستقر در آمریکا در گزارش خود می‌نویسد که اگرچه فرایند دموکراتیک کردن کشورها در دهه‌های اخیر کند شده و در مواردی نیز شکست خورده است، اما مردم در سراسر جهان از جمله در کشورهای ایران، چین و کوبا همچنان به دفاع از حقوق خود در برابر تجاوزهای اقتدارگرایان ادامه می‌دهند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با گزارش تازه و سالانه بنیاد خانه آزادی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدند تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان سه کشور حاضر در توافق هسته‌ای موسوم به برجام روز چهارشنبه در بیانیه مشترک در نشست شورای حکام بر لزوم اجرای سریع و کامل توافقات صورت گرفته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حل و فصل مسائل پادمانی تأکید کردند. در این بیانیه با اشاره به سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تصریح شده که جمهوری اسلامی به طور داوطلبانه موافقت کرده که به آژانس اجازه دهد راستی آزمایی و نظارت بیشتری را انجام دهد. بیشتر بشنویم در این رابطه از هانا کاویانی.
باید اشاره بکنم که روابط تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در لایه‌های مختلفی دنبال میشه. یکی از این لایه‌ها و یکی از گزارش‌هایی که مدیر کل آژانس هر سه ماه یک بار در این نشست فصلی شورای حکام ارائه میده شکل اجرای برجام هست که میدونیم که واقعا مورد به مورد اون دیگه داره نقض میشه و از موضوعیت افتاده. مورد دیگری که مدیر کل آژانس گزارش میده هر سه ماه ماه به شورای حکام، بحث تعهدات پادمانی ایران بر مبنای عضویت ایران در پیمان NPT، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، و از منظر این تعهدات پادمانی است که ایران و آژانس به مشکلات متعدد و چالش‌های متعددی برخوردند و این روابط تهران با وین به مشکل برخورده. آنچه که ما شاهد بودیم پیش از آغاز نشست فصلی شورای حکام در روز دوشنبه، دو سه روز پیش از اون، آقای گروسی به تهران رفت، مدیر کل آژانس، و در اونجا به گفته خودش توافقاتی کرد، صحبت‌های اولیه‌ای، توافقات سیاسی کرد که حالا قرار هست معاونش به تهران بره و این توافقات رو شکل عملی بهش بده و جزئیات فنی اون رو بخواد بررسی بکنن و توافق بکنن و بتونن اجرا بکنن.
زمان این سفر هم اعلام شده؟
هنوز اعلام نشده، اما پیش بینی میشه که واقعا در همین روزهایی که پیش رو داریم،
یعنی
در
پیش از آغاز
پیش
سال
نوروز. بله، 1400. چون این موضوعی که تعطیلات نوروز در راه هست، به هر حال این کشورها و این سازمانها با ایران به اندازه کافی کار کردند که بدونند که وقتی که روزهای 28-29 اسفند فرا میرسه دیگه همه چی تعطیل میشه و امکان کار و بازرسی و مذاکره و توافق از بین میره برای حدود دو هفته و خورده‌ای. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که کاری که ایران با آژانس میخواد پیش ببره کار بسیار وابستهی به زمان هست به نوعی، و برای همین میخوان که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. سه کشور اروپایی که اشاره کردی، بریتانیا، آلمان، فرانسه، که کشورهایی هستند که در اون برجامی که حالا چیزی ازش باقی نمونده هم حضور دارن، این کشورها در بیانیه مفصل خودشون به این موضوع سفر هم اشاره میکنن، میگن بله ما واقف هستیم که آقای گروسی رفته، خیلی تشکر میکنیم از آقای گروسی که این تلاش ها رو میکنه برای اینکه این مسیر دیپلماتیک رو پیش ببره و این توافقات رو پیش ببره، اما در این حال ما بر این موضوع هم تاکید میکنیم که ایران هر موقع که نشست فصلی شورای حکام قرار برگزار بشه میاد از مدیر کل دعوت میکنه، یک توافقاتی ضمنی انجام میده و بعد این توافقات شکل عملی به خودش نمیگیره. در نتیجه به جای اون قطعنامه های تنبیهی که ما از شورای حکام شاهد بودیم در طول یکی دو سال اخیر، سه قطعنامه علیه ایران تصویب شد در شورای حکام آژانس، حالا که سه کشور اروپایی به جای قطعنامه به انتشار یک بیانیه شدید اللحن از سوی این سه کشور اکتفا کردند، اگرچه که در بند این بیانیه، حالا قطعنامه نیست، اما در همین بیانیه گفته میشه که این فرصت آخر هست برای تهران که بخواد بیاد و همکاری رو با آژانس درست بکنه، راستی آزمایی ها بخواد پیش بره، شفاف سازی بکنه از بسیاری مسائلی که آژانس درباره اونها سوال داره، سوالاتی از جمله درباره اون سه مکانی که بیش از 3 سال هست که آژانس از ایران سوال کرده درباره گذشته برنامه هسته ایران، جایی که آثار مواد رادیواکتیو در اونجا پیدا شده بود، سوالهایی که آژانس امروز داره درباره اون مسئله آثار اورانیوم غنی شده در سطح 83.7%، و این 83%، 84% الان مسئله است که این کشورها بسیار نگرانن که چه اتفاقی افتاده. در همین بیانیه هم بهش اشاره شده که بله ما متوجهیم که ایران میگه که این یک اتفاق بوده، اما این اتفاق در جایی افتاده،
حاصل چه فعل و انفعالاتی بوده،
چه نوساناتی بوده که به این ماجرا منجر شده. در نتیجه این سه کشور اروپایی شاید به دلیل سفر آقای گروسی و اون نگاهی که آقای گروسی داره که انتظار داره که توافقی که با تهران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی کرده شکل عملی به خودش بگیره، از پیشبرد یک قطعنامه جلوگیری کردن، اما در بیانیه‌شون هشدارهایی رو دارن به تهران میدن که اگر همکاری با آژانس پیش نره در بهار تهران میتونه منتظر اتفاقات شدیدتری باشه، حتی از یک قطعنامه و فرستادن مثلا پرونده هسته‌ای ایران بار دیگه به شورای امنیت.
هانا کاویانی توضیح میداد در رابطه با چالش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
اعتراض‌های سراسری، چشم‌انداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟
میشه رای پیدا کرد که پر شدن اون به صلاح تخت
توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسسوس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماشه است که
خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟
وقتی که من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی میگم این درک هستش، وقتی که میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودش رو پیدا خواهد کرد، هزینه که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند از رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعی از فعالان جنبش زنان تحت عنوان همبود فمینیستی ایران برای زن زندگی آزادی با ارائه متن پیشنهادی لایحه حقوقی زنان خواهان تغییرات بنیادین در جریان تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی پس از جمهوری اسلامی برای تضمین برابری و تنوع جنسی، جنسیتی، قومی، مذهبی و متعهد به آنچه روح جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نامیدند شدند. محمد زرقامی مطرح شدن این لایحه حقوقی رو با یک حقوقدان در تهران، گیتی پورفاضل، در میان گذاشته.
اصلا حضور شما که هر واژه‌ای چه در ادبیات، چه در محاوره و چه در متون حقوقی دارای بار معنای خاص خودش هست. ما به خواسته های زنان نمیتونیم بگیم لایحه. لایحه زمانی است که دولتی باشه و دولت لایحه‌ای که به امضای وزرای خودش هست این رو بده به مجلس. مجلسی باشه، دولتی باشه و بعد لایحه بره به مجلس و در اونجا طرح بشه و مورد شور و بررسی قرار بگیره. خانم ها میتونن خواسته های خودشون رو بنویسن و زمانی که مجلس تشکیل میخواد بشه این لایحه این به نام به صورت خواسته خودشون بدن به مجلس. از طرف دیگه اگر که حکومت آینده ما یک حکومت سکولار دموکرات باشه، مسلمه که احکام فقهی در اون دخالتی نخواهند داشت.
خب دقیقاً خانم پورفاضل، بند دوم این لایحه هم اشاره میکنه به همین که یک حکومت سکولار مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی. این مسئله اینه که خب با توجه به این که این در روح خودش میتونه این مسئله رو داشته باشه، آیا نیازی هست چون این لایحه‌ای وجود داشته باشه؟ و بعضی از مواردی که در این لایحه بهش اشاره شده به نوعی شاید اصلاً در ابتدا نیاز داره که شما یک فرهنگ سازی در جامعه شکل بگیره، چون حتی در جوامع غربی هم ما میبینیم که هنوز بعضی از این مسائل با گذشت سالها برطرف نشده یا ذهنیت‌ها تغییر نکرده، به ویژه درباره مثلا ازدواج همجنسگرایان یا حالا کسانی که گرایش‌های مشخص جنسیتی دارن.
بله، من هم همین عقیده رو دارم. وقتی که ما یک حکومت سکولار دموکرات داریم، یعنی بر اساس منشور حقوق بشر داره پیش میره، بنابراین کل آنچه که مفاد منشور هست رو ما باید رعایت بکنیم در قانون اساسیمون، و در اونجاست که هر کسی حیطه شخصی خودش مربوط به خودش میشه و کسی اجازه دخالت در اون نداره. البته شما درست میفرمایید، باید در جامعه فرهنگ سازی هم بشه، به خاطر اینی که بسیاری از مسائل هنوز هست که در جامعه ما به صورت تابو هست. ما وقتی که میگیم حقوق برابر زن و مرد، امروز به اینجا رسیدیم که جامعه ما این رو پذیرفته، ولی اینی که همجنسگراها هم بتونن با هم ازدواج بکنن، اون رو ما باید اگر تصویب نشه، یعنی اگر رأی کافی نیاره در مجلس، ناگزیر هستیم که فرهنگ سازی بکنیم و یه مدتی طول بکشه تا این مسئله جا بیفته. ببینید، هر چیزی رو که به زور به جامعه بخوایم حقنه بکنیم، یک بازگشت بسیار بدی خواهد داشت، یعنی واکنش بسیار بدی خواهد داشت.
یعنی شما فکر میکنید که به حالت ارتجاعی در میاد؟
نه، ببینید، حالت ارتجاعی نه، ولی این اون چیزی که من میخوام خدمتتون بگم این است که ما باید ببینیم که فرهنگ ما چه چیزهایی رو میپذیره در حال حاضر و چه چیزهایی رو نمیپذیره. یه زمانی بود که وقتی قانون حمایت خانواده تصویب شد خیلی ها واکنش در مقابلش نشون دادن، در حالی که بسیار قانون خوبی بود، ولی رفته رفته فرهنگ سازی شد. خود قانون آرام آرام فرهنگ سازی در جامعه میکنه. به همین دلیل جا افتاد و بعد از اینکه لغو شد بسیار واکنش تندی از طرف خانواده ها، چه مرد چه زن.
نکته اساسی خانم پورفاضل، من نکته ای که میخوام بپرسم همینه، این که ما در بعضی از قوانین میبینیم که از بالا به هر حال این قوانین اعمال میشن، مثلا در مورد مجازات، لغو مجازات اعدام، این رو به عینه میشه دید دیگه در بسیاری از کشورها. فکر نمی کنید که در پاره ای از موارد نیاز هست که قانون گذار خودش مستقیما وارد بشه؟ مثلا ممنوعیت ناقص سازی جنسی زنان، یا همون مسئله ختنه، یا حتی حق سقط جنین.
بله، من کاملا موافق هستم. ما باید که از نظر بعضی از مسائل فرهنگ سازی بکنیم، البته نمیگم در دراز مدت، نه، به خاطر اینکه جامعه به سرعت داره میره جلو و نسل، هر نسلی که میاد نسل قبلی رو بسیار از چیزهاشو در واقع واژگون میکنه. به همین دلیل من معتقد هستم که باید بعضی از مسائل، نه همه، بعضی از مسائل یه مقدار روش کار بشه و بعد تصویب بشه تا بتونه اجرا بشه، چون امکان داره که اجرای یک قانونی واکنش‌های بسیار شدید و سختی از طرف مردم نسبت بهش داده بشه. ما نمیخوایم جامعه متشنج بشه، ما میخوایم به صورت آرام جامعه وقتی که نیازی به یک قانون پیدا میکنه اون قانون بره به مجلس و تصویب بشه.
شما فکر میکنید خانم پورفاضل چقدر این لایحه حقوقی که الان مطرح شده از سوی حالا گروهی که خودشو همبود فمینیستی ایران نامیده، با توجه به اینکه اشاره میکنن، تاکید میکنن که نگاه داشتن به تاریخ مبارزات زنان و مهمترین خواسته های اونها در برگیرنده این تاریخ و خواسته هایی که زنان دارن هستش و میتونه باشه و در خدمت اون عمل بکنه؟
باید هم باشه، برای اینکه حتی قبل از مشروطیت خانم های بسیاری فعال بودن و میخواستن که حقوق انسانی خودشون رو داشته باشن، به مجلس گفتن که باید حق رأی خانم ها داشته باشن. منتها در اون زمان ببینید 80% تا 90% جامعه ما کاملا مذهبی بود و اصلا نمیتونست باور بکنه که زن و مرد با هم برابر هستن و زن ها هم میتونن برن تو مجلس و کارشون کمتر از مردها هم نباشه. ولی به سرعت این مسئله جا افتاد.
بله.
یعنی وقتی که حق رأی به زنها داده شد در ایران در سال 1341، خب با استقبال بی‌نظیری مواجه شد.
بله.
و کاسات هم بود و ما دیدیم که حتی خانم‌های ما به مدارج بالا مثل وزارت و سفارت اونها رسیدن. بنابراین ما یه مقداری باید زمان همیشه داشته باشیم و زمان رو رعایت بکنیم.
شنیدیم از گیتی پورفاضل، حقوقدان، در رابطه با فعالیت‌های برخی فعالان جنبش زنان. اما مشاور میرحسین موسوی اعلام کرده که به تشخیص پزشکان متخصص و مطابق با پرونده میرحسین موسوی لازم است برای به دست آوردن سلامت کامل و برطرف شدن علائم حاد تنفسی و دیگر مشکلات او تا زمان تایید پزشکان، آقای موسوی همچنان در بیمارستان بستری و تحت نظر باشه. وحید پوراستاد درباره آخرین وضعیت میرحسین موسوی با اردشیر امیر ارجمند، مشاور او در پاریس، گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
5 روز قبل از اینکه مهندس برای بستری بشن، ایشون و خانم دکتر رهنورد دچار تب بسیار شدیدی شدن، اما رسیدگی مناسبی صورت نگرفت. آنچه را که تجویز میکردن خوردن استامینوفن و حمام گرم بود. بعد از اینکه بیمارستان منتقل شدن، در همان ابتدای ورود بدون هیچ گونه آزمایش اعلام کردن که گفته شد از طرف مقامات امنیتی که اینها کرونا گرفتن و بچه هاشون و کسی که صورت گرفت نتیجهش منفی بود. و به هر حال بعد از ترازنش بسیار زیاد و اینکه چه شکلی این افراد به این نتیجه رسیدن واقعا جای سوال و بسیار تردید، زیرا نه تنها کسایی که در این چند وقته امکان ملاقات با مهندس‌های داشتن و خان رهنورد بچه‌ها بودن، نه فرد دیگه، و اونها هم سلامت بودن. و به هر حال اون چیزی که خیلی باعث نگرانی هست مجموعه وضعیت سلامتی اینها هست، زیرا اونه تحت تشعشعات بسیار زیادی هست، دستگاه‌های متعددی وجود داره که اشعه صادر می‌کنن در خونه و اینها برای سلامتی اینها و آینده سلامتیشون بسیار خطرناک است و همچنین خب اینا کاملا بریده هستن از همه چی، یعنی واقعا اسیر هستن و تحت سلطه مطلق نیروهای امنیتی که به صورت توهین‌آمیز در از پشت بستن و هیچ گونه اجازه حتی این که بچه ها بتونن برن تو خونه نیست، مگر اینکه اونها بیان و در باز کنن و اجازه بدن کمچه ملاقاتی صورت بگیره. به هر حال وضعیت بسیار نگران کننده است.
آقای امیر ارجمند، آیا این پزشکان متخصص همون پزشکان همون بیمارستانی هستن که قبلا آقای میرحسین موسوی بهش مراجعه کرده یا نه؟
بله، متخصصین بیمارستان هستن، با اونها کار خودشون رو انجام میدن. مسئله کادر پزشکی نیست، مسئله کادر امنیتی هستش که بیماری اینها هم جنبه امنیتی داره. یعنی بعد از بیانیه آقای مهندس موسوی انگار که همه چی عوض شده و در واقع حتی سلامت اینها یک مؤلفه امنیتی کشور هست و یک وسیله شده به فشار آوردن برای آقای مهندس موسوی و همچنین خانم رهنورد. این اصلا در واقع خلاف موازین ابتدایی انسانی هست.
آقای امیر ارجمند، یعنی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد وقتی که چک پزشکی شدن اونها رو دوباره به خانه برگردوندن و الان در خانه هستن و نیروهای امنیتی اجازه بستری شدن دوباره به اونها نمیدن؟
نه خیر، اونا الان در مهندس موسوی الان همچنان در بیمارستان بستری هست. یعنی ابتدا که بیمار شدن 5 روز اول درمان مؤثری صورت نگرفت، بعد به بیمارستان منتقل شدن، در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفتن و همچنان الان در بیمارستان هستن.
پس الان الان نیروهای امنیتی اصرار دارن که ایشون رو از بیمارستان دوباره به حس برگردونن؟
ما امیدواریم که چنین کاری رو نکنن، چون به هر حال یک تعهد پزشکی هم بیمارستان داره دیگه. تا هنگامی که ایشون کاملا بهبود پیدا نکردن نباید اجازه بدن که دوباره برگردونن به هست، و این نکته هستش که از جامعه پزشکی هم درخواست میشه.
آقای امیر ارجمند، آیا پزشکان الان رسیدن که ایشون کرونا داره یا بیماری دیگری گرفتن ایشون؟
تستای اولیه کرونا منفی بوده، ظاهرا تستای بعدن دار مثلا یک یا دو روز بعد که گرفته بودن مثبت بوده، اینو کاملا مطمئن نیستم.
و خانم رهنورد اوضاعشون و وضعیت بیماریشون چطوریه؟
خانم رهنورد هم به هر حال همین بیمار شدن، همین وضعیتی داشتن ولی سبک‌تر، ولی خب آقای موسوی خیلی شدیدتر بودن.
شما در صحبتاتون گفتید در منطقه اشعه وجود داره و این در بر سلامتی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد اثر میذاره. میتونید یه توضیح بدید منظورتون از اشعه چیه در اون منطقه؟
والا توی خونه دستگاه‌های متعدد گذاشتم برای اینکه کلیه مناسبات اینها کور بشه و خلاصه به هر حال از مدت‌های طولانی اتفاق داره میفته. دستگاه‌های متعددی گذاشتم و این دستگاه متعدد ظاهراً اشعه صادر میکنه و این خب برای سلامتیشون مضر دیگه. کلا ببینید هیچ گونه پروتکل رسمی در موردشون اجرا نمیشه در مورد سلامتیشون. یک زندانی عادی خلاصه یک مسئولی داره، فردا اگر اتفاقی بیفته اون زندانبانها مسئول هستن، نه از حقوق اولیه یک زندانی عادی هم برخوردار نیستن. هر کاری که مقامات امنیتی بخوام بکنن انجام میدن و اینی که اگر که فردا اتفاقی بیفته هیچ کس مسئولیت رو قبول نمیکنه. باید که مقامات امنیتی و ارشد کشور همشون بدونن، از جمله خود آقای خامنه‌ای بدونن که سلامتی اینها مسئولیت مستقیمش با اونهاست و این نمیشه از زیر بارش.
آقای میرحسین موسوی در بیانیه اخیری که دادن بعد از اون گفته شد که حصر ایشون شدیدتر شد. میتونی یه توضیح بدید قبلش به چه صورت بود و بعد از این بیانیه به چه صورت شد؟
قبل از این بیانیه مدتی بود که مقداری گشایش ایجاد شده بود، خیلی از دخترها و دامادها و نواها، خواهر برادرها هم اجازه رفت آمد داشت، ولی الان کلا اونها قطع شده. یک دسترسی به ماهواره بود، اونم قطع کردن، یعنی کلا همه ارتباطات ایشون رو قطع کردن، در خونه رو هم بستن، تلفن ثابتش هم قطع کردن، دخترها هم نمیتونن بهش زنگ بزنن مگر اینکه اول اونها گوش ببرن و بعدا قطع کنن. یعنی کلا همه مناسبات ایشون چی شده؟ قطع شده، هیچ مناسبات هیچ ارتباطی با بیرون نداره. به هر حال ایشون یک شخصیت ملی هستن، مردم در مورد سلامتیشون در مورد وضعیتشون حساسیت دارن و این نحوه رفتار مقامات امنیتی به هیچ وجه پذیر نیست و حتی در یک محاکم عادلانه وجود داشت قابل شکایت بود همه اینا.
شنیدیم در رابطه با آخرین وضعیت میرحسین موسوی از اردشیر امیر ارجمند، مشاور او در پاریس. اما ماجرای مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران، مسئله به پارلمان اروپا هم رسیده و یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا خبر داده که این نهاد هفته آینده در مورد این مسمومیت‌های مشکوک در ایران و احتمال صدور قطعنامه حتی در این رابطه بحث خواهد کرد. خانم هانا نویمن امروز پنجشنبه در صفحه توییترش نوشته که این بحث فرصتی رو فراهم کرده برای افزایش آگاهی در خصوص سرکوب مردم ایران و مقاومت شجاعانه آنها. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا بودید و همچنان شنونده ما باقی بمونید.